بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. در تبیین این آیه نورانی، پس از توضیح معنای فلاح از نظر لغت و قرآن، میتونیم به این جمع‌بندی برسیم. قرآن میفرماید ذالک الکتاب هدن لا ریب فی هدن للمتقین. بعد ویژگی‌های متقین رو بیان میکنه، بعد میفرماید اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اهل تقوا با این ویژگی‌ها، اینها از هدایت ربانی پاداشی با اون توضیحی که قبلا دادیم برخوردارن، و کسی که از هدایت ربانی پاداشی برخوردار شد، این مفلح هستش، اهل فلاح هست. بررسی آیاتی که فلاح رو درباره اهل ایمان به کار برده، حالا آیات زیاد هستش که انشاءالله یه قدریش در ادامه بحث مطرح خواهد شد، نشون میده که مراد از فلاح در قرآن موفقیت و کامیابی اهل تقوا، اهل ایمان و عمل صالح در دنیا و آخرت. یعنی اگر کسی با خدا رابطه برقرار کرد، دین رو در زندگی خودش پیاده کرد، هم در دنیا سعادتمند خواهد بود، موفق خواهد بود، هم در آخرت. در مقابلش، مقصود از آیاتی که فلاح رو از کافران سلب کرده، که حالا انشاءالله آیاتش هم در ادامه بحث خواهد آمد، از ساحران نفی کرده لا یفلح الساحرون، از ستمگران نفی کرده لا یفلح الظالمون، از مجرمان نفی کرده لا یفلح المجرمون، از مفتریان نفی کرده. مقصود این است که اگر کسی اهل گناه شد، کافر شد، ساحر شد، ستمگر شد، مجرم شد، مفتری شد، در دنیا و آخرت ناکام و ناموفقه. این جمع‌بندیش هست. حالا میخواییم بیایم وارد بحثش بشیم. نمونه هایی از مفلحان در قرآن. قبل از اینکه این نمونه ها رو بیان کنیم، نکته ای باید توجه کنید، و اون نکته این است که قرآن پس از تبیین ویژگی های متقین، اولئک ذالک کتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، می فرماید اولئک هم المفلحون، یعنی کسانی که اهل تقوا باشند اهل فلاح هستند، موفق هستند در زندگی، کامیاب هستند در دنیا و آخرت. این دوتا رو از کنار هم گذاشتیم، یه نکته جدیدی میرسیم بهش، و اون که همه آثار تقوا آثار فلاح هم هست. یعنی اگر قرآن چیزی رو برای فلاح، بر فلاح مترتب، بر تقوا مترتب کرد، بر فلاح مترتبه. اگر کسی چیزی رو بر فلاح مترتب کرد، بر تقوا مترتبه. بنابراین آیاتی که آثار تقوا رو بیان کردن سه دسته هستن، برای اینکه بدونیم آثار فلاح چیه، این سه دسته آیات رو باید مورد بررسی قرار بدیم. دسته اول نقش تقوا در دنیا رو بیان کردن، دسته دوم نقش در تقوا رو در آخرت بیان کردن، دسته سوم نقش تقوا رو در دنیا و آخرت بیان کردن. حالا ما از بحث اول شروع میکنیم. آیاتی که فلاح دنیوی رو، این نمونه های فلاح، آیاتی است که اشاره به فلاح دنیوی داره، یعنی فلاح دنیا در دنیا، کسی که اهل تقوا شد، اهل دین شد، این اینجوری نیست که فقط دیگه قرآن بگه چون در آخرت وضعیت خوب میشه، نه، در همین دنیا وضعیت خوب میشه، در همین دنیا مشکلات جامعه‌ای که با تقوا باشن مشکلاتشون حل میشه. خیلی آیه هست، حالا من چند نمونه شو در اینجا عرض میکنیم و خیلی مهمه این نکته. در واقع این آیاتی که الان دارم میخونم مفسر فلاح مادی و دنیوی و موفقیت و کامیابی متقیان در زندگی دنیوی است. این آیات اینو میگه، آیه 96 از سوره اعراف: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر جوامع مختلف مردم ایمان بیارن، تقوا داشته باشن، دین رو در زندگیشون پیاده کنن، این فقط اختصاص به آخرت نداره، ما درهای برکات آسمانی و زمین رو بر اونها میگشاییم. برکت یعنی چی؟ خلاصه معناش اینه برکت یعنی خیر متراکم و مداوم، اینو میگن برکت. اگر یک چیزی سودی یک چیزی که برای انسان مفیده هم تراکم داشت هم تداوم داشت، این میشه برکت. قرآن میفرماید اگر جوامع مختلف بشر، اهل القرآن، ایمان و تقوا داشته باشن، درهای برکت از آسمان و زمین بر اونها باز میشه. ولیکن کذب و فخذناها، اینا تکذیب کردن. تکذیب گاهی تکذیب عملی است، گاهی تفسیر قولی است. ممکنه بگه من مسلمونم، ولی که مسلمان نباشه. کذب و فخذناهم به مکان میگذرن. در مورد یهود و نصارا، اهل کتاب، لو انهم قاموا ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، یهودیا تورات، مسیحیا انجیل، آیه 66 سوره مائده، و ما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم منهم مقتصن امه موسی کثیر من حسام. میگه اینا عمل به کتاب خودشون میکردن، اینجور نبود وضع زندگیشون. اصلا برکات الهی اونها رو از بالا و پایین، از زمین و آسمان اونها رو فرا میگیره. در قبل از یهود و نصارا، حضرت نوح میفرماید فقلت استغفروا ربکم، 10-12 سوره نوح، استغفروا ربکم انه کان غفارا، از خدا آمرزش بخواید، این مشکلات زندگی شما مال گناهه. یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر اینجوری شد بارانهای عنایت الهی پشت سر هم برای شما خواهد بارید، و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، هم پولتون زیاد میشه، مشکل اقتصادیتون برطرف میشه، هم بچه هاتون بچه های فراوانی خواهند شد، و باغها، نهرها، یعنی این همه موفقیت مادی است دیگه. میگه اگه شما اینو فلاح مادی، یعنی فلاح دنیوی، یعنی حضرت هود میفرمود، و هود سوره هود آیه 52، و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الی یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. قوم هود خیلی تنومند و قوی بودن. میفرماید که مردم توبه کنید، استغفار کنید، طلب آموزش کنید و بعد برگردید به خدا. اگه اینجوری شد یرسل السماء علیکم مدرارا، وضع زندگیتون خوب میشه، قوتتون هم بیشتر میشه، نیروی بدنیتون هم بیشتر میشه. یعنی تقوا سبب میشود که شما از این امکانات مادی که خدا به شما داده، لطفی که قوت بدن داده، قدرت بدنیتون هم چی میشه؟ بیشتر میشه. خب حالا نکته این است، البته در مورد خود اسلام داره که یمتعکم و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. این مال خود مسلماناست، استغفار کنید، توبه کنید، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، یعنی زندگی خوبی دارید تا موقعی که تا عمر میکنید زندگی خوبی دارید. حالا اینجا سوال هستش، عرض میکنم خدمت، اینجا به منظور روشن شدن معنای فلاح و کامیابی دنیوی دو تا سوال باید پاسخ داده بشه. و این سوال ها اینه، یکیش این است که آیا تقوا موجب کامیابی مطلق دنیوی هست؟ اگر کسی آدم خوبی شد همه لذت های دنیا براش هست؟ سوال دوم اینه که خب ما میبینیم خیلی آدم های خوب، بعضی هستن آدم های خوبی هستن ولی که گرفتارن، مشکلن، پس این چی میشه؟ این چجوری با این آیات جمع میشه؟ به عبارت دیگه خود روشنتر بگم، شما مسلمان های امروز ببینید که میگن ما پیرو قرآن هستیم، در سراسر جهان چه وضعی دارن؟ غربی ها چه وضعی دارن؟ اگر این آیات رو ما پذیرفتیم که حتما میپذیریم، چرا مسلمان ها باید الان کفار لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، الان اونها بر مسلط بر مسلمان شدن هستن. الان ببین ترامپ اومده، بدبخت های سعودی ها چجوری از او بهشون پول رو میدن و در یوزگی و التماس هم میکنن. خب جواب این سوال این است که، جواب سوال اول، نیازها و خواستهای انسان دو جوره، به دو بخش تقسیم میشه، یکی نیازهای حقیقی و یکی نیازهای کاذب. نیازهای حقیقی یعنی چی؟ مثل مسائل اقتصادی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، اینا نیازهای حقیقی انسانه. نیازهای کاذب چیه؟ انواع لذت‌های زشت، اینا نیازهای کاذبه. انواع کامیابی‌های ناشایسته، اینا نیازهای کاذب انسانه. مثلا فرض کن حالا یه نمونه‌اش بگیم، نیاز به مواد مخدر. کسی که معتاد شد احساس می‌کنه اگه هروئین بهش نرسه، حشیش بهش نرسه، فلان بهش نرسه، چیه؟ مشکل داره، زندگی داره. ولی این نیازها نیاز کاذبه، نیاز حقیقی نیست. نیازهای حقیقی انسان اون چیزیست که زندگی انسان رو به بهتری، یعنی مشکل در زندگی آینده، اگر کسی یک لذت موقتی مانع از لذت دائم شد، اینو میگن چیه؟ نمیگن که این کامیابی. کسی که معتاد شد نمیگن که خوشبخت شد. همونطور سایر کارهای نیازهای کاذب هم همینجوره. در واقع تقوا چیکار میکنه؟ تقوا میاد نیازهای واقعی جامعه رو چیکار میکنه؟ تأمین میکنه. اما مانع میشه از کامروایی هایی که مانع از چیه؟ مانع از تأمین نیازهای دائمی است. انسان از نظر اسلام یک موجود 60 ساله نیست، 70 ساله و 100 ساله نیست، یک موجودی است که میلیاردها میلیارد سال هم بگی باز اصلا از برابر ابد معنا نداره. قرآن میگه تمام اون نیازها، تمام اون لذتها، تمام اون چیزهایی که تو لازم داری در این دنیا و مانع از لذائذ دائمی نیست، اون رو من تأمین میکنم با تقوا. ولی که چیزی رو که منع کردم میفرمایند هر چیزی رو که من حرام کردم میفرمایند حکمتی داره. اینجور نیستش که بدون حکمت خداوند، چون مانع از لذت دائمی میشه. خب اما این که میگی مسلمان چرا اینجوره، اینم عرض کنیم حاشیه مطلب، چرا مسلمان اینجوره، کفار چرا اونجوره، بیدینا چرا اونجوره، مسلمان چرا اینجوره؟ دو تا جواب داره. یه جوابش اینه که اون چه میگیم مسلمان عهد تقوا، یعنی واقعا اسلام پیاده بشه، نه اینکه اسم مسلمان ها باشه. الان اینجا اون چیزی که داریم لا یبقا من الاسلام الا اسمه، این اسمش اسم مسلمانی هست، اینها مسلمان نیست. میگن نقل میکنه از سید جمال اسدآبادی، میگن ایشون میفرموده که اون زمان که اگر ما بخوایم اسلام رو برای خارجی ها تعریف کنیم، اول باید ثابت کنیم خودمون مسلمان نیستیم، بعد اونها اسلام رو خوب میفهمن. اما گفتیم اگه ما گفتیم خودمون مسلمانیم، اونا میگن اگه شما مسلمانید پس اسلام نباید چیز مهمی باشه. اسلام خوب میفهم اگر ما خود متن اسلام رو بدون مسلمانی خودمون که ما مسلمانیم، یعنی اسلام رو پیاده کردیم، اونو میفهمن. ولی که اگه بخوان از دریچه عمل ماها بخوان بفهمن، اینجا نمیتونن بفهمن اسلام یعنی چی. این مسئله اینه. یه جوابش اینه. جواب دوم این است که خدمتتون عرض کنم اسلام، حالا شما ما خیال میکنیم که غربی ها وضعشون خوبه، پولدار شدن خوشبختی نمیاره. شما برید تو زندگی غربی ها ببینید که خانواده از هم پاشیده، زندگی زندگیست لجن هستش، یعنی یه زندگی آسایش و آرامش ندارن. خیال میکنن که اگر کسی آزادی جنسی داشت میشه خیلی خوشبخت میشه. خانواده دیگه معنا نداره، بچه معنا داره، محبت معنا داره. اگر کسی بره در بطن زندگی غربی ها، با اینکه از نظر مالی ممکنه وضعشون خوب باشه، ولی از نظر رضایت از زندگی، از نظر آرامش روحی، از نظر معنویت چون ندارن، در واقع اینها زندگی توأم با خوشبختی ندارن. یه نکته باز اینجا اضافه کنم، این مسئله اقتصاد مقاومتی مطرح میشه. از قرآن طبق این آیاتی که عرض کردم، اگر ما فرهنگ خودمون رو اصلاح نکنیم، هر قدرم کار اقتصادی پیش بره، مشکل اقتصادی جامعه حل نخواهد شد. یعنی برنامه ریزی برای اقتصاد مقاومتی باید باشه، حتما همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن باید حتما انجام بشه و ترکش هم درست نیست. هر دولتی بیا سر کار باید این کار دست در لوحه دست در لوحه کارش باشه. ولی قرآن میگه اگر گناه کردی، اینجا کار اقتصادی جواب نمیده، مشکلات اقتصادی حل نمیشه. استغفروا ربکم ثم توبوا الی یمتعکم حسنا هست. اگه میخواید زندگیت خوب باشه باز توبه کنید. استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتا الی قوتکم یمددکم به اموال بنین. در صورتی مشکلات اقتصادی جامعه اسلامی حل میشه که در کنار تلاش برای اقتصاد مقاومتی و برنامه‌ریزی اقتصادی چیکار کنه؟ مشکلات فرهنگی هم برطرف بشه. خب از این بحث میگذریم. پاسخ به سوال دوم، حالا چرا مصیبت افراد خوب چرا؟ شما میگید که اگر کسی عهد تقوا باشه زندگی دنیاش هم توأم با سعادت و خوشبختی و موفقیته. ما میبینیم خیلی آدمای خوب هست، گرفتارن، مریضن، مشکل دارن. ما در رأسشون میبینیم که اهل بیت، پیغمبر میفرماید ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، مثل ما اوزید. اهل بیت همشون شهید شدن، یا با سم یا با در میدان جنگ مثل امام حسین علیه السلام. حکمت عهد تقوا در واقع، حکمت مصائبی که عهد تقوا دارن، افزایش کمالات معنوی آنهاست. در مورد خود حضرت حسین ابن علی علیه السلام هست که سیدنا طاووس در اول کتاب لحوفش میگه، میگه اگر نبود که ما دستور داریم برای امام حسین گریه کنیم، ما اصلا روز عاشورا رو جشن میگرفتیم. امام حسین در روز عاشورا به بالاترین مراتب کمال رسید، به بالاترین مقامات معنوی رسید. همونطوری که ان الله شاء ان یراک قتیلا، یعنی مقامی پیش خدا داری که جز با این سرنوشت به اون مقام نمیرسی. اگر میخواد امام حسین تربتش هم شفا بشه، تربت پیغمبر شفا نیست. نمیگه اونجا برید بخور، میگه تربت حسین شفاست. این مال چیه؟ مال این است که اینجا با این مشکل امام حسین رو اینجا. اگر 124 هزار پیغمبر میان شبهای جمعه زیارت امام حسین، برای این مقامش به اشراح شهید نشده بود، این مقام براش نبود. اگر اون همه فضایلی که ما در دانشنامه امام حسین آوردیم برای گریه و سید الشهدا هست، اینجا در صورتی است که این مقام، اینا کمالات معنوی انسانه. به همین جهت برای اهل تقوا، برای اهل ایمان، اینها مصیبت نیست. برای خودشونا، برای ما مصیبته، ولی برای اونا مصیبت نیست، برای اونا نعمته. برای اونا نعمته. از حضرت زینب سلام الله علیه وقتی پرسید که چه کیف رأیت صنع الله به اخیه، خب یا رأیت الله جمیلا، این همه از طرف خدا نعمت بود، از طرف خدا ما رأیت الله جمیلا. این از این بعدش که، از این زاویه که نگاه میکنی، برای شخص کسی که این مصیبت رو میبینه چیه؟ نعمت. این است که میفرماید لا تعدن کافی، اصول کافی جلد 3 صفحه 224، لا تعدن مصیبتا اعطیت علیها الصبر بس توجبت علیها من الثواب. چی؟ مصیبه. این کلمه مصیبتش افتاده. این بعد لا تعدن مصیبتا، یعنی حساب نکن مصیبت اون چیزی را که صبر بر او داده شده، صبر کردی با و از خدا ثواب رسید. اینو میگه حساب نکن مصیبت، درسته، مصیبت حسابش نکن، این مصیبت نیست، این نعمته، این نعمته. امام کاظم علیه السلام طبق نقل میفرماد ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون توحیت بها. هر بلایی که در زندگی انسانهای شایسته، امثال ما که گناهکار هستیم، قرآن میفرماد چی؟ ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، گرفتاریتون مال گناهانتونه. اونها حسابشون جداست. بلاهایی که اونها میگه برای اونهاست، میفرد ما من بلی الا و فیها نعمتون توی، انقدر خدا نعمت در بلا قرار داده که احاطه کرده، اصلا اون بلا بلا حساب نمیشه. و به همین جهت هستش که اگر انسان برسه به اون براتب بالای ایمان، میگه لا تکونو مؤمنن حتی تکونو بلا نعمت، حتی تعد البلاء نعمه. انسان هایی که به مراتب بالای ایمان رسیدن، بلا رو نعمت خدا میدونن، بلا رو نعمت خدا. این است که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید طبق نقل علیکم به تقوی الله فانها تجمع من الخير ما لا يجمع غيرها. خیراتی داری که شامل دنیا آخرت میشه، ان شاء الله تو ادامه ای داری در بحث های بعد خدمتتون عرض می‌کنم. یه خاطری عرض کنم از مرحوم آش محمد تقی بافقی، یکی از بزرگان علما و مجاهدین و مبارزین در عصر رضاخان، یکی از شهره اهالی شهره قدیمیای شهره، نقل می‌کردن که ایشونو دیده بودن. میگفتن که یه روز رفتیم ایشون در آخر عمرش تبعید بود از طرف زمان که در قضیه حجاب با رضا شاه درگیر شد در قم و به شهرری تبعید شد. میگفتن در آخر عمرش فلج شده بود بدنش، کاملا فلج شده بود و خون افتاده بود. یه روز میگفت رفتم دیدن ایشون میخوام بگم بلا رو چجور میشن اهل معنا، چگونه بلا رو نعمت میبینن، مصیبت نمیبینن، آرامش چه آرامشی دارن. میگفت یه روز رفتم، انقدر که فهمید از تو راه رو داشتم میرفتم، به من به اتاقشون برسم، فهمید من دارم میام، یه کسی داره میاد، دیدم صدای قهقه خندش تا بیرون اتاق میاد، خیلی با صدای بلند میخنده. رفتم باشم، دیدم که ایشون افتاده همینجوری هیچ تکون نمیتونه بخوره. اون وقتی بود که دیگه، اون روزی بود که دستاشم از کار افتاده بود، یعنی تا اون موقع با دست میتونست غذا بخوره، اون روز روزی بود که دیگه با دستم نمیتونست غذا بخوره. میگفت، گفتم آقا چی خوشحال هستی، چرا میخندید اینقدر خوشحالی؟ گفت چی، امروز به من گفتن، حالا میخواست تعبیر کنه که دستم هم از کار افتاده. با چه تعبیر زیبایی، با چه رضایتی از زندگی. گفتش که به من گفتن شیخ گردن کلوف، ما دستور دادیم غذات هم بذارن دهنه، دیگه دستت هم نمیخواد بیاری بالا، اصلا غذا رو میذارن دهنه دست این ببر. خب با این تعبیر میخنده با خوشحالی با آرامش، یعنی اینجوریست، لا تکون مؤمنن حتی تعدل بلا، نمیگه نعمت خداست، خدا این لطف رو به من کرده، یعنی این گونه از زندگی راضی هستن. خداوند انشالله ما رو به این مقام بزرگ معنوی نائل بفرماید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.